سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن من تأملی درباره وحی است. مقدمات نیکوی دوست بزرگوارم مطرح کردن. ابتدا از برگزاری این جلسه از توسط جناب آقای دکتر کمالی کمال سپاس و تشکر رو دارم، همینطور از انجمن مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا و دیگر دست اندرکاران این برنامه. بحث من به شکل مشخص یه بحث موردی است و در بررسی و نقد یکی از نظریات معاصر در مورد وحی هست و بحثم رو هم نوشتم به علت حساسیت زیاد مسئله. بحث رو با اجازه شما میخوانم، جایش اگر نیازی به توضیح داشت عرض میکنم. دو نظریه اخیر دانشمند محترم جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش درباره قرآن، اولی 20 سال قبل و دومی 4 سال قبل ارائه شده است. خلاصه‌ای که خود ایشان از دو نظریه ایشان در مورد وحی ارائه کردند با کلمات خود ایشان این است: قرآن یا کلامی است مستعار، مخلوق ذهن و محصول تجربه محمد صلوات الله علیه، این فرضیه اول است، یا رؤیایی است جاندار و مخلوق خیال خلاق و صورتگری محمد صلوات الله علیه، این هم فرضیه دوم است. در مورد فرضیه دوم، عنوانی که خود ایشون برش نهادند راوی رؤیاهای رسولانه که از خرداد 92 تا خرداد 95 در 6 قسمت منتشر کردند، قسمت هفتم و آخرش تا کنون منتشر نشده است. منتظر بودم کلام منعقد شود تا بحث و نقد آن فراهم گردد. وقتی دوست گرامی جناب آقای دکتر کمالی خبر داد که قرار است در دانشگاه کلمبیا محفل انسی با تنی چند از دانشوران از جمله دکتر سروش برگزار شود تا درباره وحی و الهی یا بشری بودن آن تبادل نظر شود، استقبال کردم، چرا که حاضر و رو در رو راحت میتوان گفتگو کرد تا غائب و مکتوب. متاسفانه در دقیقه 90 توفیق یار نشد و یار بر سر قرار نیامد. اینک همان نکاتی که قرار بود در محضر صاحب فرضیه مطرح شود مطرح میکنم تا مباحثه به نحو دیگری ادامه یابد. نقد و بررسی یک نظریه نشان از اهمیت آن دارد و احترام به صاحب آن است. نظریه های کم اهمیت اصولا مطرح نمی شود، نقد نمی گردد. لذا اگر نقد در این جلسه صورت می گیرد، دلیل اهمیت مورد نقد و فردی است که نقد می شود. خلاصه نظریه اول از زبان صاحب آن چنین است. نظریه اول رو ابتدا ذکر کردم، اون چه که در بسط تجربه نبوی آمده است. با کلمات خود ایشان، قرآن تجربه و تألیف محمد صلوات الله علیه است. درست بر همان قیاسی که میگوییم قرآن معجزه محمد صلوات الله علیه است و تخیل خلاق و عقل فعال و تجربه های اشراقی و آفاقی و انفسی اوست که آن را به وجود آورده است. این دعوا یا فرضیه به تبیین چند معضل کلامی و تفسیری کمک می کند. الف، چگونگی سخن گفتن خداوند با پیامبران و راز زدائی و راز گشایی از آن، که بحثی که قبل از من ارائه شد بیشتر ناظر به این نکته بود. ب، رنگ و بوی فرهنگ عربی و قبائلی در سراسر قرآن و تاریخمندی آن. جیم، آیاتی که با نظریات علمی مدرن تعارض آشکار دارند، فرض کنید در مورد شهاب ثاقب، در مورد جنین انسان و مسائل از این قبیل که ایشون مثال‌هایی دادن، یا خلقت آسمان و زمین و امثال. دال احکام فقهی که با عدالت و کرامت آدمی منافات دارند یا بوی خشونت فوق طاقت می دهند. مثلا بریدن دست دوز، شلاق زدن و موارد از این قبیل. ها پستی و بلندی بلاغت قرآن در آیات و سور مختلف. برخی از سور و آیات در نهایت بلاغت هستند و برخی از اونها وقتی پستی تعبیر می شود، به لحاظ علم بلاغت چندان کیفیت مطلوبی ندارند تا بتوان اون رو به خداوند نسبت داد. باز عبارت ایشان، مادامی که دست خداوند را در قرآن مستقیماً در کار ببینیم و محمد صلوات الله علیه را در تجربه وحی منفعل محض بشماریم و قرآن را محصول علم بیکران باری تعالی بدانیم، این معضلات هیچگاه حل نخواهد شد. کافی است که ورق را برگردانیم و انسان الهی را فاعل و خالق این اثر سترگ ببینیم که با همه انسانیتش در قرآن نشسته است و هرچه میگوید و میبیند تجربه از افق دید او و در خور ظرفیت خرد و خیال او و با فعالیت تام و تمام است. آنگاه مسئله کلام الهی حل یا منحل خواهد شد. وحی است که بشریت و محدودیت محمد صلوات الله علیه در سراپای آن ریزش و پویش دارد و چون خون در عظام و عروق آن جاری است و چنان که ایشون در جای دیگری تعبیر کرده، خدا محمد را تألیف کرد و محمد قرآن را. این برای که وفادارانه خلاصه نظریه ایشون از زبان خودش تقریر بشود، جای هیچ مشکلی باقی نه. من برای نخستین بار نظریه اول را، همین نظریه که خلاصش رو با زبان و کلمات خود ایشون ذکر کردم، در 11 اسفند 1379 در مؤسسه معرفت و پژوهش که مؤسسه خود ایشان است با عنوان وحی و تجربه دینی نقد کردم. این زیر عنوانش هم بود بحثی درباره وحی رسالی و تفاوت آن با تجربه نبوی. خلاصه نقد آن روز من این بود: اول، گیریم تمام کوشش‌های صاحب محترم نظریه موجه باشد. در این صورت همه اشکالاتی که گفته شد، علمی نبودن، خشن بودن برخی آیات، مشکلات بلاغتی که در برخی دیگر از آیات و سور موجود بود، مشکلات کلام الهی و ماننده این، همه اشکالات از خدا به رسولش منتقل شده بیان که حل شده باشد. یعنی حتی این نظریه رو بپذیریم به طور کامل، مشکلات ضد علمی بودن قرآن، مشکلات ضد حقوق بشر بودن برخی آیات قرآن، مشکلات بلاغت پایین برخی آیات یا سور حل نشده و به جای خودش باقی است. یعنی بعد از پذیرش نظریه قرآن کلام محمد صلوات الله علیه، اولا قرآن محدود به رنگ و بوی فرهنگ عربی و قبائلی است همچنان. ثانیا، آیاتی از آن با نظریات علمی مدرن تعارض آشکار دارند. ثالثا، احکام فقهی موجود در قرآن با عدالت و کرامت آدمی منافات دارند یا بوی خشونت فوق طاقت می دهند. رابعا، مشکل پستی بلاغت قرآن در آیات و سور مختلف به جای خود باقی است. قبلا خدا این اشکالات را مرتکب شده بود، اکنون پیامبرش. اما این اشکالات را شما حل نکردید. اشکالات به جای خود باقی است. صرفا باری تعالی ساحتش مبرا شد، اکنون محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه مرتکب این اشتباهات، اگر اشتباه بوده باشد، شده است. نکته دوم، صورت مسئله کلام الهی پاک شده است، نه اینکه حل شده باشد. حالا در پرسش و پاسخ من نکاتی در ذیل فرمایشات دوست محترمم عرض خواهم کرد. این نظریه اول الان مورد نظرم هست، کدام مشکل کلام باری را حل کرده است؟ نکته سوم، به تصریح صاحب محترم نظریه از قرآن راززدایی شده است و به این تعبیر بسیار مدرن است. قرآن اکنون کلام بشری است با همه محدودیت‌ها و فهم ناقص بشری و بدون تعارف هیچ قداستی ندارد. راززدایی یکی از ویژگی‌های دنیای جدید، دنیای مدرن است و این نظریه به خوبی از قرآن راززدایی کرده است. و آیا از غیب راززدایی کردن چیزی برای غیب باقی می‌گذارد؟ چهارم، اشکال چهارم، اسلام خدا محور توحید به اسلام پیامبر محور تنزل یافته است. اینو من در جای دیگه به تفصیل باز کردم که کلیدی ترین نکته تعالیم اسلامی و معارف قرآنی خدا محور است و توحید اصل اصیله. این توحید نیست که بگیم خدا یکیست و تمام. حضور خدا، اون هم به تبیینی که قرآن ارائه داده، این رویکرد اصلی دینی ما تا کنون بوده است. این نظریه محترم آمده فی‌الواقع پیامبر رو و اون هم وجه انسانی پیامبر را، انا بشرون مثلکمش رو، بشر بودنش را آورده به جای اون محوریت خداوند نشانده و متعدد در جاهای متعددی به این نکته مباهات میکنه که اکنون پیامبر به محور تبدیل شده است. ببینید، مسیحیان عیسی محورند، مسلمانان اسمشون هم هرگز مار محمدی نخواندند، محمدی اسم جعلی بود که مسیحی ها بر ما نهاده بودند، محمدیون. ما مسلمانی، مسلمان خدا، تسلیم خدا. اما عیسی محوری الان محمد محوری قرار شده به جای عیسی محوری بنشیند و این لوازم و توابع متعددی دارد. صد البته ایشان تصریح کردند، من هم ذکر میکنم، این پیامبر انسانیست مخلوق خداوند و همانند دیگر مخلوقات جلوه خداوند است و از این حیث مثل هر مخلوق دیگر الهی است. وحی الهی از پدیده خاص من امر ربی، من انباء الغیب، تنزیل من رب الحکیم به امری جوشیده از ذهن و ضمیر بشری به نام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه تبدیل شد، همچنان که مثنوی از درون جلال الدین بلخی جوشیده است بدون هیچ تفاوتی. هر دو به یک میزان الهی و انسانی هم. پنجم، بشری بودن معرفت دینی با بشری کردن خود دین تفاوت ماهوی دارد. آنچه در قبض و بسط معرفت دینی صورت گرفت بشری بودن معرفت دینی بود، آنچه بعد از آن انجام گرفته است بشری کردن خود دین است. پرسش اساسی این است، وقتی خود دین بشری شد، دین بودن دین به چیست؟ این محصول بشر ساخته به چه دلیل دین خداوند است؟ صفت الهی چگونه به این دین تعلق می‌گیرد؟ اگر منظور از الهی بودن مخلوق خداوند بودن و معلول خداوند بودن است، همه آیت الله هند، امتیازی بر پیامبر نیست. تفصیل بحث رو من جای دیگر دادم، در وبسایت خودم موجود. اما خلاصه فرضیه دوم که الان بحث اصلی امروز من است، از زبان صاحب آن من ابتدا یک خلاصه‌ای با کلمات خود صاحب نظریه ارائه می‌کنم بدون هیچ تفصیلی، بعد از اون عرایض خودم را ذکر. ایشون فرمودند آنچرا کلام الله می‌خوانند عنوان خوابنامه محمد صلوات الله علیه بر آن صادق‌تر است. محوریت با محمد است و رؤیاها و تجربه‌ها و گزارش‌های او، و بدین سبب است که شخص پیامبر نقطه پرگار نبوت و کانون دایره دیانت است. این شخص محور است نه خدای او. با اوست که حادثه وحی سامان و پایان میپذیرد و محدوده طاقت و معرفت و سقف پرواز خیال و خرد اوست که دامنه و دایره و عمق و ارتفاع رسالت را تعین می بخشد. کلامی سمعی بودن قرآن تا پیش از این موضوع تأمل و تحقیق بود، اکنون رؤیایی بصری بودنش چشمک می زند و به تفرج و تدبر دعوت می نماید. او پیامبر شاهد مناظری نه مستمع مطالبی است. یه چیزهایی رو مشاهده کرده نه چیزهایی رو شنیده. تا حالا وحی شنیداری بود، حالا وحی فی‌الواقع بصری شده، یه چیزی دیده که در افقی برتر از افق حس، خیال، رؤیا و ملکوت صورت می‌بندد و او پیامبر آنها را رؤیت و روایت می‌کند، می‌بینه و گزارش می‌ده. به نظر وی، یعنی ایشان، تمام قرآن رؤیای محمد است، خواب‌هایی است که حضرت محمد اینها را دیده. احتیاج به تعبیر و خوابگزاری دارد، نه اینکه کلام الهی باشد که محتاج تفسیر باشد. قبلا نظریه پیشین این قرآن کلام الهی بود، ما هم می‌رفتیم سراغ مفسرین که اون رو برای ما تفسیر کنند. اکنون قرآن رؤیاها و خوابهای پیامبر است و ما باید سراغ خوابگزاران برویم تا آن را تعبیر کنند نه تفسیر. به اعلام صاحب محترم نظریه رؤیای رسولانه، ایشان این نظریه 12 مشکل را حل کرده است یا 12 امتیاز دارد به شماره خود ایشان و به ترتیبی که خود ایشان فرمودند. مورد اول، این در مقاله ششمشون این تلخیص انجام دادن. اول، توصیف به قاعده امور مرتبط به ماورای طبیعت از ذات و صفات خداوند و غیب و غیر آن. نکته که در مورد کلام الهی و مانند اینها بود همه رو در صدر این تبیین‌ها قرار. دوم، معاد، خصوصا معاد جسمانی. معاد جسمانی که یکی از مشکلاتی است که فلاسفه به خصوص اون مبتلا بودن، بسیارشان نتوانستند حل بکنند. حاصلش این میشه که پیامبر یک اموری را به رأی العین که با چشم انسانی دیده است و اکنون داره اونها رو این شکلش توی قرآن اومده و باید اینا تعبیر بشود، خوابی که دیده درباره ما. سومش، آیات متشابه محتاج تعبیر که اکنون رؤیاهای محتاج تعبیرند. می‌دانیم که آیات قرآن یا محکم است یا متشابه و به نظر ایشان صرفاً آیات متشابه هستند که نیاز به تأویل دارند و اکنون اون چه می‌گفتند نیاز به تأویل داره در این نظریه تبدیل میشه به نیاز به تعبیر دارند، چون شده خواب دیگه، خواب تعبیر می‌خواد. چهارم، داستان‌های اسطوره‌ای یا تمثیلی از قبیل خلقت آدم، قصه خضر و موسی، خلقت شش روزه آسمان و زمین، همه اینها خلاف یک سری مسائل علمی است. لذا حالا به خصوص قصه خلقت آدم و به خلقت شش روزه آسمان و زمین، اگر اینگونه بگیم که پیامبر چیز رو دیده، خواب دیده، به جای اینکه اینها فی الواقع گزارش یک فکت خارجی باشن، خوابی دیده، تو اون خواب شش روز بوده یا آدم و حوا اینگونه بودن و شیطان و درخت و امثال هم، اینها اومده و ایشون خواب رو داره گزارش میکنه، حالا باید بشینیم تعبیرش بکنیم، منظور از خواب چی بود، منظور از شیطان چی بود، منظور از حوا چی بود، آدم چی بود، گناه چی بود، الی آخرش، و شش روز چی بود. پنجم، به سامان کردن نظم پریشان قرآن. خب در چرا برخی این سوره ها اینجوری تنظیم شده، چه ارتباطی این سوره ها با هم دیگه دارن؟ در داخل هر سوره، به خصوص داخل هر سوره، چرا از هر مطلبی سخنی رفته است؟ از تاریخ انبیا، از مبدأ و معاد، از احکام فقهی، از مباحث اعتقادی، از داستانهای پیامبران، به خصوص در سوره آخر، سوره مائده، که حتی در یک آیه این نظم چندان مشاهده نمی شود. ایشون صراحتا همه این اشکالات رو آورده، میگه که خب حالا وقتی میخوام اشکال حل میکنیم میگیم اینا خوابه، تو خواب که دیگه این نظم و ترتیب دنیوی لازم نیست که. لذا وقتی نظم پریشان است، این پریشانی عالم رؤیاست، و این قابل پذیرشه به نظر ایشان و نیازی به تبیین و توجیهات به اصطلاح نکسیدنی مفسران امثالهم نداره. ششم، حل مشکل آیه لا تحرک به لسانک لتعجل به. این تو عجله نکن وقتی ما قرآن آیه برات میفرستیم، وحی بهت میکنیم، عجله نکن. برای چی بوده؟ پیغمبر تو خوابش یه چیزای دیده، حالا شتاب زده میخواد بیاد خوابش رو به مردم بگه. خب الان با این تبیین ایشان آیه معنیش درست میشه. یا صبر کن، خوابای دیگه هم ببینی، ما تو خواب بعدی جواب خواب قبلی رو میدیم، بچه‌ما عجله نکن حالا بخوای بری به مردم. هفتم، مجازهای بیداری حقیقت خواب است. مجازات استعاره ها و استعاره ها خوابگذاری و ترجمه فرهنگی میطلبند، با همه اصطلاحاتی که ایشون به کار بردن. یعنی این موارد مختلفی در قرآن به عنوان مجاز آمده، مفسران در این که این مجازها به کدام حقیقت منجر میشوند، تمثیل کدام مثال هستند، به تکلف افتادند. ولی من وقتی تعبیر میگم این خواب بوده، خب تو خواب این مجازا همه مشکلی نداره. اینها مشکلش وقتی است که در عالم بیداری اتفاق بیفته. وقتی به تعبیرش بکنیم کار بسیار ساده و راحت میشه، قولشون ترجمه فرهنگی یا تعبیر خواب. هشتم، زمان پریشی و نقض قوانین طبیعت و علیت در رؤیا توجیه میشود. زمان پریشی یعنی مسائلی است که فرض کن قرار در آینده اتفاق بیفته، تو قرآن به صورت ماضی به کار رفت، اذا وقعت الواقع، حالا وقعه واقعی که هنوز اتفاق نیفتاده، قرار اتفاق بیفته، چرا ماضی به کار رفت؟ خوابیده، خواب بوده، در خواب اینگونه دیده شده و حالا داره تعبیر میشه، مثلا مشکل مرتفع میشه. این و موارد دیگری که قبلیت و بعدیتش با مشکل به اصطلاح اگر در بیداری باشه با مشکل مواجه میشه. و هاکس ها مباحث علمی که اشاره کردیم تو فرضی اول، مباحث علمی به جای خودش محفوظه. میگیم اینها رو که پیامبر در مورد خلقت گفته، در مورد جنین گفته، در مورد شهاب گفته، اینا خوابه و خواب اینا رو باید تعبیر کرد. اینا منظور همین واقعیت خارجی و بیرونی و دنیویش نیستن. بنابراین میگه مشکل علمی هم به این صورت ما نخواهیم داشت، چون میگیم خوابه. نهم، معراج جسمانی موجه میشود. خب پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا یک شب، حالا اینجا این روحانی بوده یا جسمانی؟ اگر فراتر از روحانی بودن جسمانی هم باشد چگونه قابل تبیینه؟ و در این صورت این نظریه میگه خواب بوده، ایشون خواب پنداشته، در رؤیا دیده که اونجا رفته، نه اینکه واقعا اینگونه بوده باشد، خارج از رؤیا چنین نیست. دهم، فقهیات قرآن که امر عرضی بیش نیستند و از ملکوت اعلا نیامده اند و تخت بند تاریخ و جغرافیا هستند و زبانشان به بیداری نزدیک تر است. احکام فقهی قرآن محصول تجربه رؤیایی پیامبر و تعبیرات آنند. خب حالا این به عبارت دیگر ایشون میخوان بگن که از میان آیات قرآن بیش از همه دنیوی ترش و نزدیک به بیداری بودنش این مال آیات فقهیه، بقیهش با توی خواب مشکلی نداره. اما جای دیگه این رو هم تبیین میکنن که نه، وقتی ما میگیم مثلا طهارت، منظورمون آثار معنوی طهارت، نورانی شدن طهارت پیامبر وقتی در خواب اون نورانیت رو مشاهده کرده، بعدش آمده این رو به صورت نجس و طاهر مطرح کرده یا نورانیت نماز رو دیده به صورت این گونه نماز خواندن بیانش کرده و مانند اینها. این هم بخش دهمش. بخش یازدهم، دعاهای قرآن از جمله سوره هم بی تکلف راست می شود از زبان پیامبر. ببینید در سوره هم خب این چیزا عوض میشه، گوینده با مخاطب سوم شخص اول شخص یک جاش عوض میشه. در بیان سنتی رو به التفات تعبیر میکردن، در بیان ایشون میگه اصلا خود پیغمبر این داره میخونه، خدا اینجا زبان دعا دعای پیغمبر، یا میگه ربنا آتنا، خود پیغمبر داره میگه، نه اینکه خدا به زبان پیامبر گذاشته. بنابراین همه ادعیه قرآن دیگه با بیان خواب بودن و مخاطب پیامبر بودنش به نظر ایشون حل میشه. و بعد دوازدهم و آخرینش، صنعت التفات از زینت ادبی حجت رؤیای رسولانه میشود. التفات در زبان عربی در علم بلاغت همینه که انسان یه جمله رو که شروع میکنه یه دفعه از سوم شخص به اول شخص میاد یا از اول شخص به دوم شخص میاد و بسیار صنعت زیبایی است در زبان‌های مختلف به خصوص در عربی. ایشون میگه دیگه این یکی اصلا حجت است در بحث رویاپنداریه و از بیان یک بحث زینت لفظی تبدیل میشه به یک حجت فی الواقع نظریه. این و تکمله که ایشون بر فرماشات چون ذکر کردن این است که قرآن یعنی این عبارت سخن محمد در خور علم محمد است نه در خور علم خدا، و قرآن چون سخن محمد میشه در خور علم محدود بشری محمد است، نه اینکه در تناسب داشته باشد با علم نامحدود خدا. وقتی بهشون اشکال شده که خب شما گفتید دیگه نه سراغ مفسرین بریم سراغ خوابگزاران، شما ممکن خودتون یک آیه رو خوابگزاری بفرما تو ما یاد بگیریم؟ پاسخ دادن خوابگزاری رو از صاحب نظریه نباید خواست، برید سراغ خوابگزاران. من فقط وظیفم مثل یک فیلسوف علم این بود که بگویم جای مراجعه به مفسر نیست، باید به معبر خواب مراجعه کرد. اما که حالا تعبیر چگونه است من نمیدونم، از خود اهلش باید پرسید و نه از من لزوما. وقتی ایشون اشکال شده که خب نظریه قابل ابطال نیست بر مبنای خودتون، پاسخ دادن ابطال پذیری هم مشکل نظریه من نیست، چرا که این برنامه پژوهشی کلان است. در مورد پژوهش های خرد ابطال پذیری مشکل است، در مورد پژوهش های کلان به نظر ایشان چنین مشکلی نیست. اون چه که باید از من بخواهید از ایشان برخورداری از سازگاری درونی و فراگیر بودن نظریه است، و به نظر ایشان این نظریه هم سازگاری درونی دارد هم فراگیر است. اگر باز اشکال شده که تا این تعارض با ظواهر قرآنی داره این نظریه، ایشون گفته این هم مشکلی ندارد، چرا که این رأیی است که باید قبل از ورود به قرآن آن را پذیرفت یا نپذیرفت. یعنی شما تکلیفش را قبلا مشخص بکنید، نمیشه به خود قرآن مراجعه کنید، به ظواهر قرآن مراجعه کنید بگید این خلاف فلان ظاهر است یا نیست. نه، باید بپرسیم قرآن مال کلن فرض خواب است یا کلام بیداری است. اگه این مبنا را پذیرفتید دیگه به خود قرآن نمیشه مراجعه کرد. این یک گزارش وفادارانه به متن، یعنی من کوشش کردم هر آنچه نکته مهم است رو توی این هفت مقاله توی اینجا بگنجم. اما نقد و بررسی مختصر، فرض میکنیم کلیه بیانات صاحب محترم نظریه موجه و متین باشد. در این صورت اولا با عنایت به کلیه فوائد و آثار دوازدهگانه، آیا از این نکات رؤیا پنداری وحی لزوما نتیجه می شود؟ یعنی هر 12 نکته رو من میگم سلام پذیرفتیم، آیا شما در این مطالبی که تاکنون منتشر فرمودید نکته ای دارید که استلزامی با رؤیا بودن وحی داشته باشد؟ من می توانم این موارد رو بپذیرم بدون اینکه نتیجه رؤیا بودن را قبول بکنم. در این مجال من به یک نمونه اشاره میکنم. این نمونه نمونه بسیار ست و فربه است. این نمونه اگر با نظریه رؤیا پنداری وحی مقایسه شود قدر و قیمت نظریه بیشتر آشکار میشه. نظریه رو این نظریه بدیل، چون وقتی میخواد با یک نظریه حالا چه در عالم علم تجربی چه در علوم انسانی چه در علوم دینی بحث بکنیم باید مشخص بکنیم قبل از اینکه بس استدلالش بپردازیم موجه بودنش، این نظریه شما در مقابل نظریات بدیل چقدر توانایی داره، کدومش کم هزینه تر و پرفایده تره، یعنی کمتر تکلف داره و مشکلات کمتری رو ایجاد میکنه و مباحث بیشتر رو پاسخ میده. چیزی که من انتخاب کردم از سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان در ضمن تفسیر آیه 7 سوره آل عمران، آیه که از مشهورترین آیات قرآن درباره محکم و متشابه، این در ظرف چندین صفحه ایشون این رو نوشته، من باز تلخیص کردم، ترجمه کردم و گزارش میکنم، بعد تحلیلش میکنم. بحث اصلی آقای طباطبایی در مورد تأویل، حقیقت تأویل است، ارتباط تأویل با محکم و متشابه است و ارتباط تأویل با متحرون و راسخون فی العلم است. سه تا نکته که میباید توی این بیانات دنبالش بگیم. برخلاف صاحب نظریه‌ای که خواندیم، ایشان یعنی طباطبایی تأویل را مختص به آیات متشابه نمی‌داند. برخی از علمای سنتی مثل ایشان یعنی مثل آقای دکتر سروش تفسیر را تأویل را مختص به آیات متشابه می‌دانستند. آقای طباطبایی میگه نه، جمیع قرآن از جمله آیات محکمات تأویل دارند. تأویل فقط مال متشابهات نیست، هم محکم تأویل داره هم متشابه. نکته دوم، مراد از تأویل، تأویل از جنس لفظ نیست. این نظریه سنتی تأویل همینه، تفسیر و تأویل در نظریه سنتی هر دو از جنس لفظ بود. یکی میگفتن فی الواقع وفاق ظاهر، موافق ظاهر، یکی حتی مخالف ظاهر با بداشتن قرینه. ایشون میگه خیر، تأویل از جنس مفهوم یا مدلول الفاظ نیست، بلکه تأویل، دقت کنید، امور خارجیه عینی است. جان کلامم هم همینجاست. وقتی میخوام آیه رو تأویل کنیم و همه آیات قرآن تأویل داره، یعنی این که این آیات، این الفاظ در پس پشت خودش یک واقعیت خارجیه عینیه است. این یعنی تأویل. مراجعه به اون حقیقت یعنی تأویل که این معتمد کلام محسوب می شود. یعنی اون کلام لفظی که توی قرآن هست متکی است بر این واقعیت عینی. نسبت تأویل به امور خارجیه، خارجی عینیه، مثل نسبت ممثل به مثال است. شما یه مثال میزنید، یه چیزی را با مثال میخواد مشخص بکنید. این دوتا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ ممثل و مثال. این لفظ و اون عالم عینی پشتش مثل مثال و ممثل هستند. همه معارف قرآنی مثلهایی هستند، عبارت ایشان، از آنچه تأویلش نزد خداوند است. بیانات قرآنی مثل‌هایی هستند برای معارف و مقاصد قرآنی. بعد تقسیمی که کرده که اصلا تو کلام صاحب نظریه رؤیا پنداری وحی مشاهده نمیشه، اینه. ایشون میگه کلامی که توی قرآن هست این الفاظ یا اخباریه یا انشاییه. وقتی قرآن میگه نماز بخوان، زکات بده، حج برو، این انشاست. یعنی میخواد یه چیزی ایجاد بشه. خب مثل از قبیل امر و نهی، یا میگه که شرب خمر نکن، دروغ نگو، خیانت نکن، یا امر یا نهیه. واقعیت اینها چیه؟ میگه که تأویل این قبیل آیات، آیات انشایی، امر و نهی، مصلحتی است که موجب انشاء حکم و جعل و تشریع آن شده است. این شبیه این رو هم تو رؤیا پنداری داشتیم، سر همون قصه طهارت یادتونه، و نورانیت خیلی به این نزدیکه که اینجا ذکر کردم. اگر کلام خبری باشد، که اکثر آیات قرآن خبری است، خبری باشد، اگر اخبار از حوادث گذشته باشد، تأویل آن خود حادثه ماضی است. یعنی فرض کنید داره داستان حضرت نوح رو میگه، داستان حضرت موسی رو میگه، اتفاق افتاده، ماضی است، گذشته. خب این واقعیت همون، و یادمون باشه این عالم بلا زمان است. این عالمی که داریم در موردش صحبت میکنیم عالم مادی نیست که توش مادیت با حرکت و زمان تلازم داره. مادیت رو ازش بگیرید اون وقت دیگه زمانی نیست. بعد اینو مقایسه با عالم خواب میکنم و امتیازات و رجحانش رو عرض خواهم کرد. تأویل آن خود حادثه ماضیست، و اگر اخبار از حوادث و امور زمان حال و آینده باشد، این بر دو قسم است. قسم اول اموری که در دسترس حواس و عقول است، تأویل آن همان وقوع خارجی واقع خواهد بود. اگر از امور مستقبل غیبیه است که حواس دنیوی به آن نمیرسد و حقیقت آن را عقول ما درک نمی کند، از قبیل امور مبدا و معاد، تأویل آنها خود حقایق خارجی این امور هستند. خب تفاوتی دو تا قسم چی بود؟ چون دوتاش رسیدیم به همون حقیقت خارجی. میگه در قسم اول علم به تأویلش ممکن بود، اما همون امور غیبیاتی که قرآن میگه و بعدن اتفاق میفته از قبیل سوره روم و ماننده اینها، اینا محال نیست. اما قسم دوم حقیقت تأویلش را جز خدا نمیداند، اموری که در مورد مبدا و معاد و غیب و ملکوت و جبروت و امثال هم هست. متحرون و راسخون فی العلم با تعلیم الهی به میزان ظرفیت وجودیشان ممکن است به برخی از این حقایق واقف شوند. توجه کنید حالا تا مقایسه بین دو تا نظریه تو همین نکتهش. اینجا به اذن خداوند، به تعلیم او، به برخی از لایه‌های این حقایق، حقایق مبدا و معاد و معراج و امثال که ایشون اشاره کرد، ممکن است راسخون فی العلم که قطعا پیامبرم از این زمره هستند اطلاع پیدا کنند. اما تو نظریه رویاپنداری وحی اینها همه در کف پیامبر بود، منتها در عالم خواب، در عالم رویا. اگر آن حقایق خارجی تغییر یابد، مضمون آیات نیز تغییر خواهند کرد. خود طباطبایی میگه. بعد چند تا شاهد قرآنی میاره که بحث بسیار فهمیدنی تر میشه برای مسلمانان. میگه این همان مفاد آیه 4 سوره زخرف است. ها میم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب. ام الکتاب واژه کلیدیه. لدینا لعلی حکیم. این اصلا یاد میکنه این کتاب مبینیست، ما اون رو قرآن عربی قرار دادیم، ما خدا. تا شما تعقل کنید این در ام الکتاب بوده است، همین چیزی که ما قرآن عربی رو برای شما فرستادیم، این در ام الکتاب بوده، ام الکتابی که صاحب علو و حکمت است. لدینا، ما صاحب علو و حکمتیم، نزد ما بوده. همان حقیقتی است، ام الکتاب همان حقیقتی است که با نازل شدن در قالب کلمات عربی قرآن نام گرفته است. پس یک، ام الکتاب داریم، بعد وقتی این تنزل پیدا کرده، قالب زبانی پیدا کرده، اسم شده قرآن. ام الکتاب با عقول عادی قابل درک نیست. تنزل آن برای درک آدمی تفضل الهی است. در سوره رعد آیه 39 یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، محو میکنه، اثبات میکنه، اما ام الکتاب نزد خودشه. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این لوح محفوظ همون ام الکتابه. قرآن مجید در لوح محفوظه. کدوم؟ همین بین الدفتین، همین مصحف یا چیز دیگه؟ اینم سوره بروج آیه 22 و آیات دیگه که حالا من تلاوت نمی کنم. و بسیار سازگاری درونی که نظریه طباطبایی با معارف قرآنی داره درجه یک است. یعنی سازگار سازگاره و حاصلش این میشه قرآن واقعیتی دارد قبل از نزول به لباس کلمات، در کتاب مکنون، در لوح محفوظ، در ام الکتاب، این تحت سیطره احدی، حتی محمد بن عبدالله هم نیست، تحت سیطره ذات ربوبیست ولا غیر. محمد هیچ نقشی در ساختن ام الکتاب و لوح محفوظ نداشته است. و بعد این تنزلی هم که پیدا میکنه، فرشتگان، جبرائیل یا دیگران از خود اراده‌ای ندارند. لا یعصون عن امر ربهم. هر چه هست اراده اوست. نه کلام این کلام جبرائیلی است، نه کلام محمدی است. این کلام تنزلی که پیدا میکند به اذن الله میاد و به قالب زبان عربی در میاد. این نظریه بدیل است اینجا. اکنون با پذیرش تبیین فوق، یعنی تأویل آیات به امور واقعی در ام الکتاب، یا لوح محفوظ یا لوح مکنون، اکثر موارد مطرح در نظریه تعویل، در نظریه رؤیاپنداری وحی به احسن وجه سامان می‌یابد. هر 12 نکته رو من یک بار دیگه مرور کردم، مواردیش که احتیاج به توضیح داره اینجا ذکر می‌کنم، مواردی که با این نظریه، یعنی بحث مبدا، بحث معاد، بحث معراج، همه اینها حل میشه بدون که نیازی به خواب داشته باشیم، یعنی با عالم واقعی شبیه خواب. ببینید بحث خواب رو من اصلا نیومدم بگم حالا این عالم مثال است، خیال متصل است، خیال منفصل است، عقل فعال چنین کرده. هیچ کدوم وارد بحث‌های عرفانی، فلسفی و مانند اینا نشدم. میگم اصلا هر چی می‌فرمایید به جای خود درست. اما این یک نظریه بدیل داره. این عالم واقعی، لوح مکنون، لوح محفوظ، هر چه هست، این فراتر از خواب انسانی است و ولو خواب محمد. و علم محمد به اون، به همه جزئیاتش نمی‌رسد. این علم ربوبی است. هر مقدارش تنزل کرد، خدا اجازه داد و ظرفیت وجودی محمد اقتضا کرد و دیگر راسخون فعل او اطلاع پیدا می‌کنه. خب بدون اینکه به تکلف رؤیاپنداری وحی و خوابگذاری احتیاج بیفتد، یعنی ما هیچ نیازی به تعبیر خواب نداریم، ما دقیقاً به همان شیوه تفسیر آیات پیش می‌ریم و همان شیوه بیانی که ذکر شد. در اینجا چند امر است. خواهش میکنم به این نکات دقت بفرمایید. اینا مهمترین فلواقع نتایج بحث امروز من. این که هر آیه واقعیتی غیر لفظی دارد. خب تو نظریه رویاپنداری این واقعیت غیر لفظی خواب بود. تو نظریه ما این واقعیت خواب نیست. تو بیداری است. بحث من واقعا خواب، از خواب پاکان مرادم. اصلا بحث خواب پراکنده و پریشان نیست. رؤیای صادقه، این بالاتر از اونه. بحثی که در لوح محفوظ داره مطرح میشه این که این واقعیت در محضر خداوند است، نه در خیال محمد. این نظریه بدیل و این واقعیت در محضر خداوند است، تنزل نیافته به چی؟ به ذهن و ضمیر یک انسان، ولو گل سرسبد انسان ها باشه. این که بخشی از این واقعیت و نه لزوما تمام آن در تمام مراحل و لایه‌هایش بر متحرون و راسخون فعل علم که قطعا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه در صدر آنهاست مکشوف شده است. بخشی از این واقعیت، نه تمام واقعیت. در نظریه رویاپنداری پیامبر رو اونقدر بالا بردیم که به همه رموز جهان هستی علم پیدا کرد، ولو در عالم رویا، در حالی که ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. علم ما ولو پیامبر ما محدود است. علم رب، علم ربوبی به جای خودش در بیکرایانگی خودش باقی میماند. ما همچو ادعایی نداریم. اگرم مطالبی در حوزه مبدا و معاد لاینحل باقی میماند، این دیگه از مشکلات مباحث جدلی و طرفین کانت که پایین تر نیست. مگر قرار است ذهن انسانی همه این مشکلات رو حل بکنه؟ مگر انسان غیر مسلمان توانسته همه اینا رو حل بکند؟ بحث خیر و شر، بحث جبر و اراده حل شد؟ خب اینا هم مثل همون، بحث وحی هم همین گونه. اگر مواردش حل نشده باقی میماند، این از غموز ذاتی مطلب است، از متعالی بودن مطلب است. اما به کدام دلیل؟ اولا این واقعیت خارجی عالم خیال و رؤیاست. من قبول دارم، منم مثل صاحب نظریه رؤیاپنداری وحی معتقدم پشت این الفاظ قرآنی واقعیتی است. ایشون میفرماد عالم خواب، خواب یه شخص. من میگم که به تبع المیزان میگم اینجا یک واقعیتی است، عالم واقعیت است، لوح محفوظ است. به چه دلیل، با کدوم دلیل شما توی نوشتهاتون اثبات کردید این واقعیت خارجی عالم خواب است؟ ثانیاً و از آن مهمتر، به چه دلیل اطلاع از این واقعیت خارجی وحی است؟ سلام، ما قبول کردیم حالا شما تو عالم خواب دیدید، اصلا مشکلی نداری. شما کجا اثبات کردید هر چه پیامبر در خواب دید اسمش وحیه؟ ما منکر این نیستیم که پیامبر یک جزء از 46 جزء فرض بکنید نبوتش در خواب دیده، برخی از آیات در خواب بوده، هیچ مسلمانی منکر این نیست. اما اگر بگیم تمام این آن چیزی که در خواب دیده شده است، این وحی است، با کدوم دلیل شما این اثبات کردید؟ و بالاخره به چه دلیل نقش محوری به یک انسان ولو پیامبر اسلام داده شده است و از نقش محوری خداوند غفلت شده است؟ اسلام مسیحیت نیست تا عیسی محور باشد. اسلام محمد محور نیست، اسلام خدا محور است. بحث من هم این نیست که محمد بدون اذن خدا کاری میکنه، همش به اذن خدا. و ما رمیت اذن من، اما این فقط مختص پیامبر نیست، من هم اگه کاری میکنم به اذن خدا. این چه امتیازی بر محمد؟ تبیین فوق چند امتیاز بر نظریه رؤیای رسولانه دارد. یکی سازگاری و پشت گرم بودن با معارف اسلامی و قرآن. دیگری بی‌نیازی از تکلفات رؤیاپنداری و تعبیر و خوابگزاری مبهم. خوابگزاری ابن سیرین الان در دست ماست. آیا قرار است قرآن بر سیاق خوابگزاری ابن سیرین تعبیر بشه؟ مکانیسمش چیست؟ ایشون هم خودش از زیر بار خوابگزاری فرار کرد. پس کی میخواد خوابگزاری بکنه؟ کدام با کدام علم؟ و بعد از اون پشت پا زدن به سنت غنی 14 قرن، کاری که در مورد تفسیر صورت گرفته و در دیگر علوم اسلامی. خب همه اینها با این نظری به یک گونه دیگر، یعنی یک چیز جدیدی است، انصافه تحول است، انقلاب است، انقلاب بنیادی. سوم، خدا محوری و عدم تنزل به انسان محوری. بحث بسیار مهم نیست، من تون در چند جای دیگه اینو تفصیل دادم، اینجا فقط اشاره کردم، واردش نشدم. این بحث فوق‌العاده مهم است که قرار به قول مرحوم بازرگان میگفت اگر قرار است ما به تعبیر شاهنامه برای قرآن اسمی بگذاریم، خدا نام است و کاملا درست است. بیش از 2000 آیه ما فقط بحث توصیف خدا داریم در قرآن. اگر بقیه آیات هم به یک نحوی غیر مستقیم باز به خدا برمیگردن. پیامبر ببینید اسمش 4 بار تو قرآن بیشتر به کار نرفته. و بعد اینکه این همه در بحث غلو قرآن میاد مقابل مسیحا میسته و میگه نقش رو به خدا بگید نه عیسی مسیح، یه نکاتی پشت سرش هست. و چهارم، نکته چهارم، تبیین امتیاز چهارم، عدم راززدایی از عالم رازآلود وحی و غیب. این عالم به ذات رازآلود است. راززدایی یعنی نفیش، یعنی پاک کردن صورت مسئله. این بحث عالم مادی نیست، این بحث دیگری است، بحث از چیز دیگر است. انصافا چیز دیگر همین است، وحی چیز دیگر است. اما نکاتی که باقی میمونه که صرفا با نظریه که من تبیین کردم اینجا پاسخ گفته نمیشه، نظریات تکمیلی بدیل داریم که اینا رو به اختصار عرض کنم. زبان نمادین قرآن در مباحث خلقت، خضر و موسی، هیچ تلازمی با رؤیا پنداری ندارد و با تبیین مذکور یا غیر آن به راحتی ممکن است. یعنی این که ما بپذیریم عالم زر آیا گزارش واقعی است یا گزارش نمادین، من میتونم به رؤیا قائل باشم، میتونم قائل نباشم، منکر باشم، هر دو میتونم به زبان نمادین بدونم. نمادین دانستن این امور تلازمی با رؤیا پنداری وحی نداره. اما در مورد نظم قرآن، ایشون روی نظم قرآن خیلی مانور داده، برخی کارا صورت گرفته. اینها نظریات بدیل. نظریه بدیل در حوزه نظم قرآن به نام رینگ کامپوزیشن، این بحث حلقوی، این که دقیقاً با فرمول ریاضی هر سوره رو ما داخل این فرمول قرارش میدیم، یک قلب داره و هر دو جانبش، یعنی از ابتدا و تا نیمه اول و نیمه دومش تناسب داره، تقارن داره، و این تقارن تو چند سوره عیناً کار شده و پیاده شده. اولین کسی که این رو انجام داد، در اون نه توی قرآنم نبود، خارج از قرآن، مری داگلاس بود. و بعد از اون کسی که آمد توی قرآن این رو تطبیقش داد، مایکل کایپرس هست. کایپرس هست که این آمده دقیقاً تو سوره مائده، آخرین سوره قرآن که آقای دکتر سروش فراوان رو این سوره ما نفتاده، این رو اومده این نظریه رینگ کامپوزیشن رو این پیاده کرده، قلب سوره رو پیدا کرده، دو طرفش رو هر کدوم تقارن نیمه اول و نیمه دوم رو نشون داده. برای من مسلمان انصافاً این نویسنده غیر مسلمان درس آموز بود، من دعوت میکنم دوستان دیگه هم رو مطالعه بکنن. این تئوری برای نوع متون دوران پیشامدرن، دوران باستانی کارساز بوده. نمیگم 100%. ما یک فرضیه است، نمیگم فرضیه دیگه. این فرضیه به مراتب قابل دفاع‌تره تو فرضیه رویاپنداری، اینه که بگیم نظم پریشان. نه، این پریشان نظم خاص خودش داره. نظم رو باید پیدا کنی. اما ظرایف ادبی قرآن از قبیل مجازات و استعاره ها و التفات، اینا از محاسن قرآن هستن. نیازی به تکلفات رویاپنداری نداره. یعنی اینا رو با همین علم بلاغتی که ما تاکنون داشتیم، من اینا رو قابل دفاع میدونم، هیچ مشکلی نداره برای ما پذیرش اینا. اما در مورد مباحث علمی، زبان قرآن زبان علمی نیست. خداوند متناسب با فرهنگ عصر نزول سخن گفته است، همچنان که در آیات فقهی نیست. قرآن کتاب قانون نیست و احکام موجود تنها مثالهایی متناسب با عصر نزول هستند و هیچ دلیلی برای این که حکم دائمی است در دست نیست. این اشتباه ما مسلمان ها بوده، اشتباه انصار بوده بعد از پیامبر، که این تلقی رو پیدا کردن و قرآن رو به صورت کتاب قانون دیدن و این رو به عنوان حکم دائمی دیدن. ما این فرضیه های بدیل داریم. من این رو مفصلا این مباحث رو توی کتاب حق الناس باز کردم. اونجا گفتم که برای رفع این مشکل نظریه های از قبیل ثابت و متغیر یا نسخ عقلی یا غیر آن بسیار کم هزینه تر و پرفایده‌تر از نظریه رؤیا پنداری وحی است. جزئیاتش حالا بخوام بگم، خود این در یک جلسه دیگه طول میکشه. باید هم کارهایی که قبلا آقای طباطبایی کرده، آقای سید محمد باقر صدر کرده، آقای خمینی کرده، با نقد اینها یک یک و اون چیزی که خودم به ذهنم میرسیده اینها رو آوردم. این گونه نیست که ما تا یک اشکال تو قرآن دیدیم بگیم آقا تو بیداری حل نمیشه، ما بریم تو عالم خواب حلش کنیم. خب این که صورت مسئله رو حل کردن نیست که، صورت مسئله رو پاک کردنه. مشکل رو باید حل بکنی، نه که ببرمش به عالم خواب، تو بیداری حلش بکنی. راستی مراد از تعبیر رویای رسولانه، تعبیر رویای رسولانه چیست؟ چه کسانی متکفل آن هستند؟ خب حالا اومدیم این نظریه رو پذیرفتیم، میخوام ببینم دست معبرین مکانیزم این تعبیر چیه، کدوم تخصص میخوام، چه کسانی میخواد تعبیر بکنن. اینا همه مشکلاتش به جای خود باقی است. مشکل پیامبر محوری به جای خدا محوری هم همانند فرضیه نخست به قوت خود باقی است. و نکته آخرم تا نتیجه بگیرم و عرضم تمام، و اون اینه که دیروز که من بحث زیبای نوروز رو میشنیدم در مثنوی و دقتم میکردم که آیا آنچه که صاحب بزرگوار این نظریه دوست عزیز من دارن میفرمان تعبیر خوابهای جلال الدین بلخی است یا شرح مثنوی، و ایشون با دقت اون رو به عنوان شرح مثنوی ارائه کرد. حالا من سوال میکنم، پس مثنوی شرح و تفسیر داره، تعبیر نداره؟ آیا قرآن نمیتونه تفسیر و تعبیر داشته باشه و نیازی به تعبیر نداشته باشه؟ در نهایت فرضیه رؤیای رسولانه نظریه های بدیل بسیار مقتدری دارد که این نظریه های بدیل با هزینه های کمتر، ادله و مؤیدات متعدد قرآنی کلی مشکلات را حل می کند، مشکلاتی که انسان می تواند حل کند. من معتقد نیستم همه مشکلاتی فرض کنید شناخت مبدا و ماد همه توسط ما قابل حل است، تا آدم هستیم. آنچه که توسط انسان قابل حل است این نظریه ها بهتر حل می کند، بیان که نیازمند تکلفات فرضیه یاد شده باشد. فرضیه رویا پنداریه و دلیل معتبری ندارد، مشکلات متعددی هم دارد، لذا با کمال احترام قابل پذیرش نیست. امیدوارم ایشان عرایض من رو عنایت بفرمایند و ای کاش می بودند و همینجا ما پاسخ ایشان را می شنیدیم. انشاءالله پاسخ ایشان را هم پیک سبا خواهد آورد و خواهیم شنید. از صبر و حوصله شما تشکر می کنم و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکرم.